بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها تن از استادان و روشنفکران ایرانی در آمریکا و اروپا اعدام های اخیر را محکوم کردند. آمریکا دیدار رئیس جمهوری برزیل از تهران را آخرین تلاش دیپلماتیک در مسئله هسته‌ای ارزیابی می کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکره دولت افغانستان با طالبان نباید به زیان حقوق زنان تمام شود. ساعت 21 امروز آدینه 24 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی است که برابر است با 14 ماه مه سال 2010 میلادی. الهی روانشاد و آزاده اسدی میزبانان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم. به شما شب بخیر میگوییم و همچنین خوش آمد. امیدواریم که روز تعطیل خوش و در عین حال آرام و بی دغدغه‌ای را تا کنون پشت سر گذارده باشید. این مجله را هم به رسم همیشگی با تازه ترین خبرها آغاز می‌کنیم از آزاده اسدی.
مرسی الهه. سلام بر شما، وقتتون بخیر. صدها تن از استادان و روشنفکران ایرانی در آمریکا و اروپا با محکوم کردن اعدام 5 زندانی سیاسی در زندان اوین از سازمان ملل خواستند تا به هر شیوه لازم حاکمان ایران را مسئول و مقصر بشناسند. آنها همچنین توماری را برای جمع‌آوری امضا در این زمینه در اینترنت منتشر کردند. در این تومار از دولت‌های جهان خواسته می‌شود تا تأمین و رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی را پیش شرط ضروری هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. دولت اوباما دیدار رئیس جمهوری برزیل از تهران را از جمله آخرین فرصت‌ها برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از راه مذاکره و دیپلماسی تلقی می‌کند. یک مقام بلندپایه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که باراک اوباما راه حل دیپلماتیک در مواجهه با مسئله ایران را منتفی نمی‌داند، اما به این نتیجه رسیده است که مهار جاه‌طلبی هسته‌ای ایران بدون تشدید تحریم‌های آن ممکن و شدنی نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با چند تن از زنان عضو کابینه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت آشتی ملی در افغانستان و مذاکره دولت با طالبان نباید به قیمت حقوق زنان تمام شود. خانم کلینتون در واشنگتن با آمنه افسری وزیر کار و امور اجتماعی و ثریا دلیل سرپرست وزارت بهداشت افغانستان گفتگو کرده است. او قول کمک بیشتر در امور تحصیل و آموزش زنان، بهداشت مادر و کودک، مبارزه با خشونت علیه زنان و تقویت فعالیت‌های آنها در امور کشاورزی و اقتصادی را داده است. و در ایران میرحسین موسوی در دیداری با خانواده‌های زندانیان سیاسی بار دیگر بر رعایت حقوق زندانیان سیاسی و حقوق خانواده‌های آنها تاکید کرد. آقای موسوی ضمن استقبال از صدور ویزا برای خانواده زندانیان آمریکایی در ایران از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است مشکل اینجاست که باید دید این حق برای مادران ایرانی هم در نظر گرفته می‌شود. میرحسین موسوی با ابراز تردید درباره استقلال قوه قضاییه ایران افسوده که چرا یک نفر به جرم شرکت در راهپیمایی به چندین سال حبس محکوم می شود، حالان که در آن راهپیمایی میلیون ها نفر شرکت کرده بودند. آقای موسوی بار دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی را به کنار آمدن با مردم و حرکت در مسیر وفاق ملی دعوت کرده است.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آن چه که در این مجله خواهید شنید. مهدی کروبی میگوید بهترین دلیل بر تداوم جنبش سبز عملکرد طرف مقابل است. میرحسین موسوی نیز در دیدار با خانواده کشته و بازداشت شدگان پس از انتخابات به مسائل اخیر در ارتباط با جنبش سبز پرداخته است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
خیلی مهم هست که ایران با سفر رئیس جمهور برزیل به طور روشنتری برخورد بکنه، وارد مسیر سازنده‌ای بشه، هم ایران هم منطقه و هم جهان را از یک بحران عمیق و غیر قابل کنترل نجات بده.
سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز بازداشت شد. امروز جمعه هم اعتراض‌ها به اعدام 5 نفر در زندان اوین در چند شهر و پایتخت اروپایی ادامه یافت. تنش در تایلند باز هم قربانی گرفت. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاه. همچون همیشه همراه ما باشید. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران روز پنجشنبه در دیدار با خانواده مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر تهران، با اشاره به اینکه بهترین دلیل بر تداوم جنبش سبز عملکرد طرف مقابل است، گفت که احساس می‌کنند حرکت رو به رشد است. مانیا منصور:
اگر موضوعی نباشد چرا اینقدر داد و بیداد می کنند؟ چرا محکومیت ها کاسته نشده است؟ چرا روزنامه ها باز هم توقیف می شود؟ فشار به روزنامه ها نمایندگان همچنان هست، فشار بر دانشگاهیان، فشار بر دیدارها با خانواده های زندانیان همچنان ادامه دارد، حق سلام علیک هم نمی دهند. بنابراین احساس می کنند حرکت رو به رشد است. عملکرد طرف مقابل کاملا نشان می دهد که اوضاع بر آنها سخت است و برای همین دنبال برخورد می روند. این سخنان مهدی کروبی، رئیس مجلس سابق و مخالف دولت فعلی جمهوری اسلامی، در دیدار با خانواده مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی است. آقای کروبی در دیدار با خانواده مجید توکلی و تعدادی دیگر از فعالین دانشجویی که به دعوت خود او صورت گرفته بود، وضعیت فعلی ایران را یک وضعیت غیر عادی و غیر معمول شمرد و بر فشار مضاف بر اقشار مختلف مردم و اقداماتی چون کنترل خطوط تلفن اشاره کرد. مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خود را نامزد کرده بود و نتایج اعلام شده را تقلبی بزرگ نامید، در گفتگو با خانواده مجید توکلی برخی اقدامات دولت را یک جنگ روانی نامید که برای ترساندن مردم صورت می‌گیرد. او در ادامه گفت: مطمئن باشید که وضع به همین شکل باقی نخواهد ماند. خانواده مجید توکلی شرایط او را در بند 240 زندان اوین بسیار سخت توصیف کرد و گفتند که مجید توکلی از حق ملاقات، هواخوری، تماس تلفنی و داشتن روزنامه محروم است و به تازگی به او اجازه هواخوری داده شده. آنها گفتند تنها خواستهشان این است که مجید توکلی اجازه یابد تا با مادر سالخوردهش تلفنی صحبت کند. مجید توکلی، دانشجوی 24 ساله دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، ابتدا به علت اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر و همینطور به اتهام چاپ نشریاتی در دانشگاه در انتقاد از دولت دستگیر و بیش از 10 ماه را در زندان بود. پس از آن این عضو انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک بعد از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان به مدت چند ماه بازداشت شد و بار آخر به خاطر سخنرانی معروفش در 16 آذر سال گذشته به مناسبت روز دانشجو و انتقاد از شخص رهبر بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او در دی ماه سال 88 در دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با خانواده مجید توکلی به ادامه دار بودن جنبش سبز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم مانند خرداد ماه گذشته در خیابان‌ها نیستند، اما در ذهنشان آماده هستند و در موقعی لزوم حضور خواهند داشت. او با اشاره بر فشار مضاعف بر دانشگاهیان گفت: انسان در این سختی‌ها و دشواری‌ها پالایش می‌شود، ما بیشک تنومندتر می‌شویم. بعد از بازداشت مجید توکلی در روز 16 آذر، خبرگزاری فارس عکسی از او با مقنعه و چادر چاپ کرد و نوشت: او می‌خواست با لباس زنانه از دست ماموران امنیتی فرار کند. پس از آن صدها مرد از سرتاسر جهان با گذاشتن حجاب بر سر خود کمپینی را راه انداختن به نام من مجید توکلی هستم.
مانیا منصور گزارش می‌داد. میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، در دیدار با خانواده جمعی از زندانیان سیاسی به مسائل جاری ایران پرداخته است. همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. از او بشنویم.
به نظرم میرسه با تعمیق پیدا کردن خاص مردم و لایه‌های متفاوت اجتماعی که امروز از جنبش سبز حمایت میکنن، شعار رأی من کو و صرف این که به اصطلاح در این انتخابات آقای موسوی قرار بود رئیس جمهور کشور باشن، تعمیق پیدا کرده و آقای موسوی امروز بر حقوق مردم و نقش مردم در قانون اساسی تاکید میکنن. به نظرم این یک گام به جلو هست به اضافه گام‌های قبلی که آقای موسوی و کروبی داشته بودند در رابطه با حقوق طبقات پایین جامعه مثل کارگران، معلمان، به ویژه در رابطه با مسائل قومی و سایر مسائل. نشون میده که جنبش سبز در خواسته های خودش و مطالبات خودش نه تنها عقب نشینی نکرده، حداقل رهبران گام های جلوتری برداشتن و خواستار تعمیق مطالبات و خواسته ها و دستیابی به حقوق بیشتری هستند برای مردم کشور.
آقای فانی یزدی، ممکنه برخی منتقدان بیان بگن این قانون اساسی دیگر مطالبات مردم رو پاسخگو نیست.
ببینید، قانون اساسی به هر حال یک تیغ دو دمه هست. در این حال قانون اساسی بخشهایی داره که روی حقوق مردم تأکید کرده و انتخابی بودن نهادهای اجرایی کشور و تضمین کنترل بر قوای سگانه در کشور. اینجا هستش که رهبری جنبش سبز اتفاقا فکر میکنن که با تأکید بر قانون اساسی و تضمین حقوق مردم که در قانون اساسی هم در بسیاری از موادش تصریح شده، امکانات بسیج اجتماعی بیشتری رو در پشت سر خودشون دارن و این به نظرم عقب نشینی نیست، مگر اینکه نظام تمام این راه‌ها رو ببنده. بنابراین اونجایی که این راه‌ها کاملا بسته بشن، حتما راه‌های دیگه‌ای رو به نظر میرسه که این آقایون باید در نظر بگیرن و شاید از خواست تضمین تمام و کمال قانون اساسی در کشور هم مجبور بشن عبور بکنن، چنانچه بارها هم اشاره شده که قانون اساسی شامل نقایصی هست و این نقایص باید توسط مردم و ارگانهای انتخابی اونها برطرف و تصحیح بشه. به نظرم عقب نشینی در حال حاضر نیست، ضمن این که اونها متوجه هستن که وضعیت جامعه، توان تحول اجتماعی در کشور و توان پیشبرد مبارزه در کشور در شرایط کنونی نمیتونه فراتر از قانون اساسی باشه.
رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. گزارش‌ها از سنندج حاکی از بازداشت اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان است. توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در روز پنجشنبه. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت چند تن در شهر سقز در روز پنجشنبه بود. بهروز کارونی.
بازداشت اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، همزمان با اعتصاب در برخی از شهرهای کردستان مانند سنندج، سقز، بوکان و بانه در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی که 4 تن از آنان کرد تبار بودند صورت گرفت. در پی اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی و معلم در کامیاران و شیرین علمهویی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، دیگر زندانیان سیاسی، در روز یکشنبه در زندان اوین، شمار بسیار زیادی از احزاب و نهادهای مدنی فراخوانی را برای اعتصاب در کردستان ایران در روز پنجشنبه صادر کرده بودند. نزدیکان آقای قوامی در گفتگو با رادیو فردا گفتند که هنوز دلیل بازداشت این فعال حقوق بشر مشخص نیست، اما احتمال دادند که بازداشت وی در تلاش برای جلوگیری از اطلاع رسانی در خصوص اعتصاب روز پنجشنبه در شهرهای کردستان ایران صورت گرفته است. نزدیکان اجلال قوامی همچنین گفتند که تا ظهر روز جمعه از محل نگهداری او مطلع نشدند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مسئولان قوه قضاییه باید دلیل بازداشت اجلال قوامی را اعلام کنند و اجازه ملاقات با وکیل را به او بدهند. آقای قوامی چند سال پیش نیز به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و حقوق بشری به زندان محکوم شده بود که پس از گذراندن دوره محکومیت خود آزاد شد. همزمان با بازداشت اجلال قوامی، برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعداد دیگری در شهرهای کردستان است. از جمله بازداشت شدگان جلال حسینی، فعال کارگری در شهر سقز است که همراه با او یک نفر دیگر بازداشت شد. در این حال برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از بازداشت یکی از دوستان اجلال قوامی در شهر سنندج است. در این میان برخی از سایت‌های مخالف دولت و نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت 15 دانشجو در شهر مریوان در روزهای اخیر خبر دادند. در این حال خبر اعتصاب در برخی از شهرهای کردستان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز این اعتصاب را یکی از بزرگترین اعتصاب‌ها در کردستان در چند سال گذشته توصیف کرد. نیویورک تایمز به نقل از یک شاهد عینی نوشت تقریباً تمامی مغازه‌ها در سنندج تعطیل بودند و افزود مغازه‌ها و بازار در شهرهای بوکان، اشنویه و مریوان نیز تعطیل بودند. این روزنامه همچنین نوشت که در شهر کامیاران که فرزاد کمانگر در آن شهر به تدریس اشتغال داشت، مردم فرزندان خود را به مدارس نفرستادند و کارمندان دولتی نیز از رفتن بر سر کار خودداری کردند.
بهروز کارونی از بازداشت اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌داد. و ما در ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین در تهران روز جمعه برای ششمین روز پیاپی، چند شهر و پایتخت اروپایی شاهد چند تظاهرات بودند. یکی از این حرکت‌ها در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت در آلمان برپا شد. اطلاعات بیشتر از شهرام میریان.
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. این بخشی از سروده معروف زنده یاد حمید مصدق، شاعر نوگرای ایران است که بر بالای فراخوان تظاهرات در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت نشسته. از روز یکشنبه که 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین به دار آویخته شدند، این برای ششمین بار است که کنسولگری ایران در شهر فرانکفورت آلمان شاهد حرکت‌های اعتراضی و همینطور همبستگی با جنبش ایران است. در فراخوان این تظاهرات که از سوی نهادی با نام اتحاد برای ایران برپا شده، همچنین آمده که بیایید دست در دست هم دهیم و نگذاریم خاطرات تلخ اعدام‌های سال 67 بار دیگر تکرار بشه. سخنگوی این تظاهرات آقای مرتضوی هست.
به نظر من حکومت ایران می‌خواد مردم رو بترسونه، می‌خواد اونجایی که می‌تونه اعدام بکنه، مردم بترسن داخل خونه بشینن. اکثریت ایرانیایی که تظاهرات می‌کنن، نظرشون اینه آقای احمدی نژاد دارن کنار، انتخابات تقلبی چه راه انداختن، واسه اینکه برگشت داره بشه. مردم آزادی می مردم نمیخوان بچه‌هاشون، خانم‌ها و دختراشون تو زندان ها شکنجه بشن، تجاوز بهشون بشه. مردم نمیخوان بچه‌هاشون اعدام بشن به بهانه‌های واهی، وابستگی به این گروه یا اون گروه یا این حرف رو زدن یا آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای رو بهشون بعد بیرا گفتن. اعدام های این 5 جوون حتی بدون اینکه 10 دقیقه توی دادگاه از اینا سوال بکنن که در مورد پرونده‌شون حرف بزنن، اینا رو اعدام کردن. همینطوری چرا باید اینطور باشه؟
با تشکر از شما آقای رضوی، همزمان با تظاهرات شهر فرانکفورت در بروکسل پایتخت بلژیک هم حرکت مشابهی جریان داره. در ضمن حرکت‌های اعتراضی در محکوم ساختن اعدام 5 زندانی سیاسی در زندان اوین تا روز یکشنبه آینده در اکثر شهرها و پایتخت‌های اروپا ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند و صدای شما را به گوش آنها.
می‌خواستم خدمت این آقای خامنه‌ای یا دار و دسته‌اش عرض کنم که اگه تمام استخوان‌های پوسیدی این مملکت رو جمع کنید و داخل تابوت بیارید و تشییع کنید، ملت دیگه گول شما رو نمی‌خوره. شما دیگه دستتون برای این مردم رو شده و محکوم به رفتنید.
هر کس بگوید محمد رضا پهلوی خیانتکار یا جنایتکار بوده، اون فرد انسان نیست. خیانت را کسانی کردند که خزر را بخشیدند، جنایت را کسانی میکنند که مردم خود را به خاک خون میکشند.
میخواستم بگم یک ادعا میکنن میگن نرخ بیکاری کم شده، تورم فلان کم شده. چی بیکاری کم شده؟ ما هر چی ببینیم جوونه امسال ما هر کی رو میبینم بیکار هستن، فقط میرن دروغ به دروغ میگن نرخ بیکاری کم شده.
من یک بسیجی هستم و جنبش سبز ملت ایران دفاع میکنم و همین بسیجیانی که الان رو در روی ملت هستن باید بدانن که یک روزی خواهد رسید که حامی ملت و جنبش سبز ملت ایران خواهند بود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما نیروهای نظامی ایران با نیروهای عراقی در مرز دو کشور در منطقه شاه میران به مدت 90 دقیقه درگیر شدند. در این درگیری یک سرباز عراقی توسط نیروهای ایرانی به اسارت گرفته شده است. مانیا منصور.
مسئول نیروهای گارد مرزی در استان سلیمانی عراق روز پنجشنبه گفته است نیروهای مرزبانی عراق و ایران در یک نقطه مرزی مشترک به تبادل آتش پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال احمد غریب گفته است نیروهای ایرانی اشتباهاً خیال کردند که نیروهای گارد مرزی عراق نیروهای گروه پژاک هستند و به سمت آنها آتش گشودند. ژنرال احمد غریب اضافه کرده است نیروهای گارد مرزی عراق به آتش نیروهای ایرانی پاسخ دادند و یکی از مرزبانان عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمده است. به گفته ژنرال احمد غریب، نیروهای ایران و گارد مرزی عراق به مدت 90 دقیقه در منطقه کوهستانی شاهمیران در 90 کیلومتری جنوب سلیمانی به تبادل آتش پرداختند. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز به خبر تبادل آتش بین نیروهای مرزی عراق و ایران واکنشی نشان ندادند. مناطق کردستان و آذربایجان غربی ایران در سالهای اخیر محل درگیری‌های خونین میان نیروهای نظامی و انتظامی ایران با شورشیان کرد بوده است که دارای پایگاه‌های نظامی در شمال عراق هستند.
گروه حزب حیات آزاد کردستان پژاک، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکاست که از سوی آنکارا و بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. پژاک مدعی است که به دنبال خودمختاری مناطق کردنشین ایران است. آخرین عملیاتی که مسئولیت آن متوجه گروه پژاک شد، ترور ولی الله حاج قلی زاده دادستان شهر خوی بود که در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد و 10 روز پس از آن مقامات ایرانی گفتند عامل ترور در جریان درگیری نیروهای مرزی جمهوری اسلامی با گروه پژاک دستگیر شده است. ایران بارها مناطق فعالیت شورشیان کرد در کردستان عراق را گلوله باران کرده که این اقدام اعتراض مقامهای عراقی را به دنبال داشته است. تهران گروه پژاک را متهم می‌کند که از خاک عراق برای انجام عملیات علیه سربازان ایرانی استفاده می‌کند و می‌گوید که به مقابله با آنها ادامه خواهد داد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. و ما آمریکا و روسیه با صدور بیانیه‌ای از دیگر کشورها خواستند به تلاش‌ها در راه کاهش سلاح‌های اتمی بپیوندند. همچنین دو قدرت بزرگ هسته‌ای که به تازگی پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک را به امضا رساندند اعلام کردند که این معاهده نقطه پایانی جنگ سرد را در روابطشان مشخص می‌کند. از دید اکثر تحلیلگران بیانیه‌های از این دست برای ایران نیست که مناقشه بر سر برنامه هسته‌ایش در حال اوجگیری است پیامی نهفته را در بر دارد. آنا رایسکایا.
بر اساس اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا، نمایندگان آمریکا و روسیه با صدور بیانیه مشترک که در میان شرکت کنندگان کنفرانس بازبینی پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک منتشر شد، اعلام کردند که پیمان استارت 2 همکاری میان دو کشور را به سطح جدید از جمله برای حل سلاح وارد می‌کند و پایه برای تغییرات کیفی در همکاری میان دو کشور در عرصه‌های نظامی و استراتژیک است. مسکو و واشنگتن امضای این پیمان را نماد پایان جنگ سرد می‌دانند و تصویب آن را توسط قانونگذاران دو کشور در اولویت قرار دادند. پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با دمیتری مدودف همتای روسیهش به وی اطلاع داد که این سند را به سنای آمریکا تسلیم کرده و دو رهبر بر اهمیت تصویب این معاهده در اسرع وقت تأکید کردند. الکساندر کانوالوف، کارشناس امور نظامی و رئیس انستیتوی ارزیابی های استراتژیک در مسکو، درباره اهمیت این معاهده میگوید:
معتقدم که این به حق یک رویداد تاریخی است، البته به شرطی که از سوی کنگره آمریکا به تصویب برسد. درباره این موضوع خوشبینم و به نظرم پیمان جدید از توافقنامه پیشین نیز مهمتر است، زیرا در محیطی منعقد شده که شرایط از لحاظ سیاسی و نظامی کاملا تغییر کرده است. ارزش این پیمان برای دو کشور متفاوت است. از دید من برای روسیه بُعد نظامی آن برجسته‌تر است. پس از 10 سال که این پیمان به پایان اعتبار خود خواهد رسید، ذرات‌خانه هسته‌ایمان بدون هیچ فشاری از سوی آمریکا و صرفاً به دلیل اقتصادی کاهش می‌یافت. اما اکنون که این اتفاق در چارچوب قراردادی رو خواهد داد که آبرویمان هم حفظ می‌شود، برای ما بسیار خوشحال کننده است. پس برای روسیه پیمان جدید استارت در وهله نخست از لحاظ نظامی دارای اهمیت است، در حالی که برای آمریکا بُعد سیاسی آن بیشتر مطرح است.
امضای معاهده جدید کاهش زرادخانه‌های اتمی آمریکا و روسیه علاوه بر اینکه گامی است به سوی روابط بهتر واشنگتن با مسکو، حرکتی است به سوی جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای. باراک اوباما طی سخنرانیش در مراسم امضای این معاهده اعلام کرده بود که استارت 2 حاوی این پیام برای همه کشورها از جمله ایران است که آمریکا و روسیه به عنوان دارندگان عمده سلاح‌های هسته‌ای در مسیر حل سلاح حرکت میکنند و کشورهای دیگر نیز باید در همین مسیر گام بردارند. لیانیت ملیچین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است توافق بر سر استارت 2 راه رسیدن به توافقهای دیگر میان آمریکا و روسیه را هموار میسازد. او میگوید:
توافقهای از این دست به خودی خود حائز اهمیت است، اما ارزش مضاعف این پیمان به ویژه در آن است که روابط میان کشورهایمان را بهبود میبخشد. در شرایط کنونی مسئله تقابل هسته‌ای میان کشورهایمان مطرح نیست و اینکه هر کدام دقیقاً دارای چند کلاهک هسته‌ای هستند عملاً اهمیت چندانی ندارد. مهم آن است که امضای پیمان جدید نشان داده که کاملاً قادریم درباره مسائل مختلف به توافق برسیم. در سالهای گذشته شاهد بازگشت احساسات دوره جنگ سرد بودیم، اما در حال حاضر بسیاری بسیاری از سیاستمداران متوجه شدند که آن سوی دنیا نیز کشوری وجود دارد که می توان در گفتگو با آن بیشتر مسائل موجود را حل کرد.
بر اساس معاهده استارت 2 که 8 آوریل 2010 به امضا رسیده، روسیه و آمریکا طی 7 سال تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را به میزان 1/3 و تا حد 1550 کلاهک کاهش خواهند داد. در تازه‌ترین تحول، آمریکا اعلام کرد که این کشور 5113 کلاهک هسته‌ای دارد. اما روسیه گفته که آمار زرادخانه خود را تنها پس از تصویب استارت 2 در مجلس دو کشور منتشر خواهد کرد. در حال حاضر آمریکا و روسیه 95% سلاح‌های هسته‌ای دنیا را در اختیار دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان شنونده رادیو فردا، میهمان مجله شبانگاهی هستید و بپردازیم به گزارشی دیگر. تنش در تایلند باز هم قربانی گرفت. شاهدان عینی و منابع بیمارستانی در بانکوک، پایتخت تایلند، تایید می‌کنند که در درگیری‌های دو روز گذشته در این شهر 2 نفر از معترضان کشته و 18 تن دیگر از جمله 3 روزنامه‌نگار زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن فرامرز.
6 هفته است که تنش، سنگرهای خیابانی، درگیری، گاز اشکاور، شلیک گلوله و خونهایی که گاه و بیگاه بر زمین می ریزد، تایلند و به ویژه مراکز تجاری بانکوک را فلج کرده است. شامگاه پنجشنبه یک ژنرال سابق ارتش تایلند که به جبهه مخالفان دولت پیوسته در هنگام گفتگو با خبرنگاران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد. این ترور نافرجام موج تازه‌ای از تنش و خشونت را به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده از بانکوک، نیروهای ارتشی روز جمعه با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور به مواضع و استحکامات سرخ جامگان مخالف دولت که خیابان‌های منتهی به مراکز اقتصادی پایتخت را سنگربندی کرده‌اند، حمله کردند. در نتیجه درگیری‌های دو روز گذشته، 2 نفر کشته و دست کم 18 نفر زخمی شدند. 3 روزنامه‌نگار از جمله یک گزارشگر کانادایی الاصل شبکه تلویزیونی فرانسه 24 نیز در میان زخمیان هستند. ارتش تایلند 1 روز به معترضین فرصت داده تا منطقه را ترک کنند. در غیر این صورت، بر اساس اظهارات سخنگوی ارتش، نیروهای دولتی با محاصره مواضع معترضین آنها را در محاصره اقتصادی قرار خواهند داد. در همین حال تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق و متواری این کشور که رهبری سرخ جامگان را بر عهده دارد، روز جمعه از دولت خواست به محاصره معترضین پایان داده و با آنها وارد مذاکره شود. تحلیلگران معتقدند ادامه این روند می تواند باعث ایجاد شکاف در ارتش تایلند شود و این امر ممکن است نیروهای ارتشی وفادار به نخست وزیر سابق را در جبهه مخالف حامیان دولت کنونی قرار دهد. تنش بین طرفداران نخست وزیر مستعفی تایلند با دولت کنونی آن کشور که از ماه آوریل گذشته آغاز شد، تا کنون 31 کشته و بیش از 1400 زخمی بر جا گذاشته و اقتصاد تایلند را با بحران سرمایه‌گذاری مواجه کرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، فرصتی هست که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو براتون اعلام کنم. قلم و کاغذ اگر دارید یادداشت کنید. 0-0-420-22-11-24-113 پیامگیر رادیو فردا در پراگ است. 0-0-1-202-82-87-220 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن. و میدونید که پیامگیر هم داریم. 0-0-420-603-87-41-50 و یادآوری میکنیم که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. عزیزان، تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما سیمزرد.com سیمزرد.com که اینگونه هجی می شود. اس مثل سمنان، آی ایران شهر، ام مرو، ای استخبان، زد زابل، ای آبادان، آر رودبار و دی داراب. سالم و سربلند و موفق باشید. خدا نگه دارتون.
با جهان امروز، رادیو فردا. مرغ شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در خواهم خوفم چون قطره در دریای جان، در خواهم تو هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری، بهارها که در عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار داری. شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جان، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری، بهارها که در عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار دوری.
رادیو فردا.
تو خیابون واسه تو گریه میکرد
شبیه که دستای پا موی بیدو شونه میکرد رازقی با تنش راش کچه رو دیوونه میکرد چشمای عشقی شبنم دست برده بود به باخشه رنگ و روی عاشقی داشت گل سرخه روی تخته
با زمین.
خبر خوب اینه که ماشین ظرفشویی نه تنها کار آدم رو راحت میکنه، بلکه مصرف انرژی و آب رو هم پایین میاره. اگه امکانشو دارید یه ماشین ظرفشویی بخرید. البته قبل از روشن کردن هر بار حسابی پرش کنید که از فضاش استفاده کامل بشه. اگه ظرفا خیلی چرب و کثیف نیست، ماشین رو روی برنامه‌ای تنظیم کنید که ظرف رو با دمای کم و زمان کوتاه‌تر میشوره. توی ماشین ظرفشویی بیشتر از مقدار مورد نیاز ماده پاک کننده نریزید و دیگ و ماهیتابه بزرگ رو که بهش تهدیگ چسبیده جداگانه با دست بشورید. اگرم ماشین ظرفشویی ندارید، موقع ظرف شستن با دست در مصرف مایع ظرفشویی اسراف نکنید و هر لحظه که آب لازم نیست، مثلا چون مشغول ساییدن ظرف هستید، شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بیرونه، نه گل مونده نه گل خونه، سر دیوار پرخونه، فقط جغده که میخونه. افسوس افسوس افسوس. گل خونه گل خونه، دلم از زندگی خونه، کسی جز تو نمیدونه چقدر خوابم پریشونه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
چند پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. حسرت فردای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دور نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی یا عجب جایی شده.
شنونده ی ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از ملت انقلابی زیمبابوه، از دولت زیمبابوه و از جناب آقای موگابه، این شخص مبارز، به خاطر ایستادگی و مقاومت جانانه تشکر می‌کنم.
We are more secure than ever before in our history, but nevertheless, looking into the future, not safe enough.
این نقطه سیاهی شد در کارنامه دولت آمریکا. تهدید اتمی؟
خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه ی دلت منو دیگه را نمیده. هنوز به یاد رفتنت چشای من بارونیه، کاشی میگفتی جدایی برات به این آسونیه. به گریه های هر شبم کسی میتواب بدم، آخه بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم. با چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم. من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم. Thank you.
توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم. با چشای گریون از تو می خونم، کاش دوباره بگی پیشت می مونم. من از این جدایی دلم می گیرم، دلم میگیرم. او چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی میشه میخونم. من از این جدایی دلم میگیرم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
دلم دنبال یک بهونه
زمونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی دستای سردم و بگیر سخت به ما دیوار نداره یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم بیاره صدای من نبند یه روز توی برق چشات خورشیدو پیدا میکنم شب تار و سوت و کورد آرزوی من نخند خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی بین همه ترانه ها تنها تو خوندنی شدی دستای سردم و بگیر سخت به ما دیوار نداره یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم بیاره
برم دل